صدای بنده رو دارید جناب سرهنگ رزاقی؟
سلام.
سلام، شب شما بخیر. شب شما بخیر.
شب شما بخیر. رازقی.
بله جناب سرنگ رازقی، بنده سوالی رو که از حضورتون می‌خوایم بپرسیم و ظاهرا به ما خبر داده شد، ترافیک سنگینی در محدوده میدان آزادی غرب تهران در حال حاضر اتفاق افتاده. درباره محدوده دقیق‌تر این ترافیک به شهروندان بفرمایید. بسیار عالی، بفرمایید. شنوندگان میشنوند، جناب سرهنگ رازقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت
کیفیت صدا متاسفانه خوب نیست جناب سرهنگ رازقی. خب من فکر میکنم که توی این ارتباط کیفیت صدا به اندازه کافی مطلوب نبود تا ما بتونیم به خوبی بشنویم. من میخوایم فرصت رو از دست ندیم. اگر الان شرایط بهتری دارید جناب سرهنگ رازقی بفرمایید. نه متاسفانه، امیدوارم در فرصت دیگه ای تا دقایقی دیگر اگر این اتفاق بیفته ارتباط ما به خوبی برقرار بشه با جناب سرهنگ رازقی، بتونیم به شما شهروندان عزیز تهران اطلاع رسانی بکنیم درباره ترافیکی که حوالی میدان آزادی در حال حاضر هست. این ترافیک ظاهرا خیلی سنگینه در محدوده غرب تهران. جزئیات بیشتر رو امیدوارم توی ارتباطهای بعدی بتونیم به شما اعلام بکنیم. متشکرم از همراهی شما.
در شب به شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تسلیت و تعزیت بنده و همکارانم را از برنامه تهران من رادیو تهران پذیرا باشید.
امام حسن عسکری علیه السلام آخرین خورشید پیدای آسمان ولایت، یازدهمین چراغ همیشه فروزان راه رستگاری انسان، وصی و وارث و پاره تن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پدر بزرگوار امام زمان ارواح نافدا، شخصیتی که سیره و منش و روش اون بزرگوار و فرمایشاتشون میتونه همیشه برای همه انسانها در همه جای زمین اسوه و الگوی خیر و برکت و نیکی و تقوا باشه. سوگ اون بزرگوار رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم.
چنان زهر به بدن مبارک امام عسکری اثر کرد، 28 بهار فقط از عمرش گذشته بود، برای ظرف آب آوردن، آقای ما تشنه شد، ظرف رو بلند کرد، روایت میگه انقدر دستاش میلرزید، این ظرف مرتب به دندانهاش اصابت میشه.
امام حسن عسکری ارواح نافداه مثل بقیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صلوات خاصه ای دارند. در این صلوات خاصه اوصافی برای حضرت امام حسن عسکری ارواح نافداه ذکر شده که هر کدام از این وصف ها میتونه در مسیر زندگی ما چراغ راهمون باشه. اللهم صل علی الحسن ابن علی ابن محمد البر التقي الصادق الوفي
محمد البر التقي الصادق الوفي النور المبين خازن علمي.
آرلاها بر امام حسن، امام حسن عسکری فرزند علی ابن محمد صلوات الله علیه اجمعین، درود و رحمت ها و خیرات و برکات خودت رو نازل کن. اون امام بزرگواری که در نهایت بر و نیکی و نیکوکاری به همه بندگان خدا بودند، اون امام بزرگواری که جلوه تقوا بودند و تقوا در همه رفتار و حرکات و سکنات اون بزرگوار تجلی داشت، اون امام بزرگواری که در نهایت صدق با تو، صدق با مردم، صدق در گفتار و رفتار و عملکردها و عقایدشون بودند. البر تقی صادق، اون امام بزرگواری که در نهایت وفاداری نسبت به عهد و پیمانهای خودشون، نسبت به تو ای خدای بزرگ و نسبت به همه بندگان تو به سر می برد، اون کسی که نور همیشه فروزان مسیر انسانها و مسیر سعادت اونها بود، خازن علم، که کسی که در علم و دانش و آگاهی های الهی و غیبی هست خزانه دار علم تو حساب می شد. بل مذکر به توحیدک، اون کسی که تذکر دهنده انسان ها برای توحید و یگانه پرستی بود، و ولی امر، که اون کسی که صاحب امر و دارای ولایت نسبت به دین خدا بود، و خلف الائمه دین الهدات الراشدین، اون کسی که جانشین ائمه و امامان و پیشوایان دینی بود، هدایتگرانی که در مسیر رشد و تکامل انسانها حرکت کردند، و الحجت علی اهل دنیا، اون امام بزرگواری که بر تمامی اهل دنیا حجت الهی شمرده می شد و خدای تبارک و تعالی روز قیامت بر او و امثال او احتجاج خواهد کرد که انسانها باید در مسیر خدا به او اقتدا می کردند.
نکروزه ها خود سامرات گریه داره غم تو نگات، قربت چشات گریه داره خشکی لبات، لرزش صدات گریه داره.
یکی دیگه از کارهایی که حضرت می کردن و در تقویت شیعه و بلکه حفظ شیعه بسیار مؤثر بود، این بود که حضرت کسانی رو که تحت فشار دربار قرار می گرفتند حمایت می کردن. حمایت مالی از شیعیانشون یکی از کارهای مهمی بود که به انواع مختلف حضرت متکفل می شدن. یکی دیگه از کارهای حضرت این بود که با شخصیت‌های مهم حالا جلساتی داشتن، مناظراتی داشتن، و در این مناظراتشون در حقیقت اونها رو پرورش میدادند، آموزش میدادند. یعقوب ابن اسحاق کندی از بزرگترین شخصیت‌های اهل کلام اون زمان بود که خودش رو شیفته و دانش آموخته اون حضرت میدونست. یک دیگه از کارهایی که حضرت امام عسکری ارواح نافده متکفل بودن این بود که شبکه ارتباطی ایجاد کنن بین پایگاه‌های مختلفی که شیعه در اون زمان داشت: بغداد، نیشابور، قم، مدائن، گرگان، بصره. پایگاه‌هایی بود برای پرورش فکر شیعی و اینکه اندیشه اسلام حقیقی در بین مردم رواج پیدا بکنه. حضرت توسط نمایندگانی از طرف خودشون سعی می‌کردند این مراکز رو به همدیگه پیوند بدن. به عبارت دیگه اساتیدی رو پرورش می‌دادند که اینها بتونند در تمام این مراکز حضور داشته باشن و با هجرت از منطقه به منطقه دیگه بتونن پیام امام و پیام اسلام و قرآن و دین رو به اونها برسونند.
قلبم پر خونه مثل هوای سامرا، دلم گرفته ای خدا، دلم گرفته ای خدا، دلم گرفته مثل هوای سامرا، دلم گرفته ای خدا، دلم گرفته آجرک الله مولانا یا بقیت الله، آجرک الله مولانا یا بقیت الله.
سپاس که مثل همیشه صمیمانه همراهمون بودید. برای هم دعا کنیم انشالله که گره هست کار همه باز بشه و همه حاجت روا باشیم. درود و بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. ساعت 20:11 دقیقه است و همینک 100 ثانیه با کتاب رو خواهید شنید.
100 ثانیه با کتاب.
ممکن است آدمی با در نظر گرفتن این اندیشه ها به این نتیجه برسد که عشق منحصراً عملی ارادی و نوعی تعهد است و اساساً اهمیت ندارد که طرف چه کسی باشد. خواه ازدواج را دیگران ترتیب دهند و خواه نتیجه انتخاب خود شخص باشد. از وقتی پیمان زناشویی بسته شد، عمل اراده بایستی ضامن ادامه عشق باشد. مطالعه این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده‌ای برای هنر عشق ورزیدن می‌جویند کاری یأس‌آور خواهد بود. برعکس، در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هر کس صرف نظر از مرحله بلوغ خود به آسانی بدان گرفتار شود. اریک فروم قصد دارد خواننده را متقاعد کند که تمام کوشش‌های او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است، مگر آنکه خود او با جد تمام برای تکامل ابعاد گوناگون شخصیت خیش بکوشد تا آنجا که به جهانبینی سازنده‌ای دست یابد. او معتقد است آدمی اگر همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بی‌بهره باشد، از عشق خرسند نخواهد شد. کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم با ترجمه پوری سلطانی توسط انتشارات علمی و فرهنگی به بازار نشر عرضه گردیده است.
شب شما همراهان گرامی بخیر. ساعت 20:13 دقیقه است و ما همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم. شنوندگان ارجمند رادیو تهران، تسلیت من به همکارانم رو هم پذیرا باشید به مناسبت سال روز شهادت امام 11 امام حسن عسکری. لطفاً شنونده ی برنامه های رادیو تهران باشید. شنوندگان گرامی در این لحظه شهر آماده رو بشنوید.
شهر آماده.
سلام. صاحب نظران و بزرگان علم و اندیشه میگن ایمنی زمانی حاصل میشه که بدونیم چطوری از خطر دور بشیم. مجله شهر آماده رو بشنوید و پیام ما رو به گوش دیگران هم برسونید.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
به نام خدا. الهه نصیری دوست هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز با معرفی یکی از طرح‌های سازمان به نام طرح مدیریت بحران ساختمان در خدمتتون هستم. لازم به ذکر براتون بگم این طرح مدیریت بحران ساختمان در حال حاضر در ساختمان‌های مسکونی شهر تهران که بیشتر از 18 طبقه داره اجرا میشه و از طریق سایت سازمان ما میتونن مدیرهای ساختمان در این طرح ثبت نام کنن و مراحل رو که قراره من خدمتتون بگم و پیش روشون هستش از اون استفاده کنن و طرح مدیریت بحران ساختمان خودشون رو پیش ببرن. برنامه مدیریت بحران ساختمان مسکونی در شهر تهران 5 مرحله رو در بر میگیره. اولین کار این هستش که میایم مخاطرات کلی ساختمان رو شناسایی میکنیم و در نهایت یک برنامه کاهش مخاطرات رو ارائه میدن. البته باید بگم این کار یک ارزیابی ایمنی تخصصی هست و توسط بعد از اینکه این ارزیابی صورت گرفت به مدیر ساختمون اون چک لیست داده میشه. بعد از این مرحله به قسمت‌های کوچیک‌تر میاد. یعنی چی؟ بعد از طرح کلی ساختمون میایم به منازل و واحدهای دیگه. این یک جور خود ارزیابی هست، یعنی توسط افراد و ساکنینی که تو اون ساختمون دارن زندگی میکنن یک سری آموزش‌هایی که بهشون داده شد، چک‌لیست‌هایی رو در اختیارشون قرار میدیم، اونها این چک‌لیست‌ها رو پر میکنن و در نهایت میتونن ایمنی ساختمون، یعنی در واقع واحد خودشون رو بررسی کنن. بعد از این مراحل آموزش‌هایی رو در نظر گرفتیم برای ساکنین اون واحد، یعنی اون ساختمون و اون واحدها، که حالا قطعا توضیحات بیشتر خواهیم داد. این آموزش ها مجازی و عملی خواهد بود، یک سری دوره اطفای حریق براشون قطعا میذارن عملی. بعد از این ما ساختمون رو مخاطراتش رو در آوردیم، واحد ها رو مخاطراتشون رو در آوردیم، ساکنین آموزش های لازم رو دیدن، حالا چیکار میکنن؟ میان یک برنامه واکنش اضطراری بهشون میدن. این برنامه چجوری خواهد بود؟ توسط یک پوستری که طراحی شده و به صورت شاسی در ساختمان در ورودی جایی که قابل دیدن برای ساکنین باشه نصب میشه و حالا افراد اون ساختمون متوجه میشن بعد از حادثه چه اقداماتی لازمه انجام بدن. یعنی در واقع یه جوری یک برنامه منظم دارن، افراد یه جوری ایمنی فکری دارن و در نهایت ایمنی فردی و جانی خواهد داشت. یک جور گوشزد خوبی خواهد بود، حتی اگه این وقتی میبینن در زمان قبل از بحران نمیتونه به دردشون بخوره. در نهایت مهمترین چیزی که وجود داره آشنایی با نقشه تخلیه امن اضطراری چی هست محله، که نقاط امن محلشون رو در مواقع بحرانی مشخص میکنه و اونها میتونن بدونن که بعد از حادثه به کجا مراجعه کنن و سردرگم و گیج نباشن. امیدوارم با همکاری همدیگه و با این واحدهای کوچیک ساختمانی بتونیم دست در دست هم ایمنی شهر خودمون رو افزایش بدیم.
شهر آماده.
صدای شهر.
شبتون بخیر، با ما همراه باشید با بخش پایانی صدای شهر.
استودیو
صدای شهر،
رادیو تهران.
رادیو تهران.
صدای شهر،
رادیو تهران.
شهروندان عزیز، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. در این لحظه گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای مهندس کامران رحیمی، کارشناس محترم ارشد برنامه ریزی حمل و نقل. جناب آقای مهندس رحیمی، سلام به شما، شب بخیر.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. از فرصتی که در اختیارم قرار دادید تشکر میکنم.
خیلی متشکرم، سپاس. آقای مهندس رحیمی، ما امشب و امروز عصر با شنوندهامون راجع به این صحبت کردیم که خیابون‌های شهرمون چقدر مناسبه برای اینکه بشه تو این روزهای پاییزی قدری پیاده روی کرد و مسیرهای کوتاهی رو که میشه خود رو استفاده نکرد رو پیاده رفت. لطفاً برای ما شما هم بفرمایید پیاده روهای مناسبی داره شهرمون برای اینکه در واقع از یک شهر خود رو مدار به شهر پیاده مدار تبدیل بشیم.
نکته‌ای که میفرمایید اصل بسیار بسیار مهمی، شاید میشه گفت انقلاب جدیدی که از هلوهوش 10 تا 15 سال قبل در عرصه برنامه‌ریزی کلان شهرها ایده حمل و نقل و ترافیکش مطرح شده.
بله.
و ما این فکر با توجه به مشکلات تراکم ترافیکی که در تمام کشور، در تمام شهرهای بزرگ جهان و به تبع اون آلودگی هوا رخ داده، چه کار کنیم که شهرها زیپذیرتر بشه و مشکلاتش کمتر بشه؟ خب دیدن که بهترین و ایمنترین و سلامتترین راهکار حمل و نقلی که بهش میگیم مد حمل و نقلی، همون مد پیاده روی، مد پیاده مداری.
بله.
و این مسئله باعث شد که برنامه ریزان شهری در شهرهای بزرگ جهان رویکردشون رو از تسهیل در حمل و نقل خودروها انتقال بدن یا عوض بکنن به تسهیل در حمل و نقل پیاده، به نحوی که در واقع الان اگر هم ببینیم مدرن‌ترین، هوشمندترین، موفق‌ترین شهرهای جهان، چه از نظر اقتصاد، چه از نظر توسعه، چه از نظر توریسم و چه از نظر شاخصه های زندگی، شهرهایی هستن که شهرهای پیاده مدار، شهرهایی که سهم حمل و نقل پیاده در اونها افزایش پیدا میکنه و افزایش پیدا کرده.
من میخوام اینو بپرسم، این فرهنگ و همکاری مردم رو میطلبه یا فقط برنامه ریزی و حالا مثلا بسترسازی شهری و امکانات خوب در این راستا باید فراهم بشه، یا نه فرهنگ و همکاری مردم هم هست؟
کلا تبدیل یک شهر از یک شهر خودرو مدار به یک شهر پیاده مدار یا پیاده محور نیازمند، در واقع بنابر مطالعاتی که انجام شده، من خلاصه‌اش رو میتونم خدمتتون عرض کنم، توجه به 8 مؤلفه اصلی. مؤلفه هایی مثل که اونها رو سرپسلاش عبارتند از مؤلفه های زیست محیطی، یعنی اینکه شهر آلودگی صوتی و آلودگی هوا به مرور کاهش پیدا بکنه و کم بشه. شهرهایی که آلودگی صوتی و آلودگی هوا داشته باشن، هر چقدر هم پیاده روهای مناسبی داشته باشن، جذابیت لازم رو برای شهروندان ایجاد نمی‌کنه.
بله.
پس یک شاخصه میتونه شاخصه زیست محیطی باشه. شاخصه دوم شاخصه ترافیک هست، یعنی اینکه مطلوبیت حرکت پیاده در شهر برای شهروندان به نسبت خودروها و به نسبت شیوه‌های سفر موتوری افزایش پیدا بکنه. نکته بعدی این که محیط ایمنی برای پیاده روی در شهر وجود داشته باشه، تقاطع‌های خوبی داشته باشه، خط کشی‌های عابر پیاده خوبی باشه، سطح پیاده رو هم سرد باشه، لغزنده نباشه، سطح سرویس پیاده رو مناسب باشه. منظور از سطح سرویس این هست که فضای مناسبی در اختیار افرادی که در پیاده رو در حال حرکت کردن هستن، از حیث فاصله با دیوار، فاصله با فرق کناری و فاصله با خیابان، این فضا مهیا باشه. نکته بعدی یک مؤلفه های فرهنگی اجتماعی، رفتار پیاده روی، حس مکان و امنیت مسیر پیاده.
بله.
یعنی این که در سطح خیاب، در سطح پیاده رو مزاحمت برای افراد پیاده رو وجود نداشته باشه، برای بانوان، برای کودکان، برای افراد مسن.
درسته.
از طرف دیگه این که محیط سرزنده و پویا باشه، حس مکان و حس خانایی داشته باشه، یعنی این که محله برای مردم شناس باشه، دوست داشتنی باشه. در سطح شهر تهران نظرسنجی هایی که انجام شده، محدوده میدان ونک تا میدان تجریش به واسطه وجود پیاده‌روهای زیبا و عریض
ولایت
محبوب ترین بخش تهران برای پیاده روی.
چه خوب اشاره کردید. پس اگر باشه افراد پیاده روی میکنن در شهر تهران، این امکانات و بستر.
من حالا نکته‌ای که نمیدونم چقدر وقت دارم، اما نکته‌ای که فرمودین در حیث در واقع مشارکت شهروندان. یک موضوع در واقع شاید بتونیم بگیم مهمترین مؤلفه، مؤلفه مشارکتی در درفت هیچ حرکت اجتماعی بدون همراهی مردم که در واقع بهش میگن اصلی ترین یوزرها، کاربرهای اصلی اون سیستم هستن، به نتیجه نمیرسه و حمل و نقل هم از این موضوع جداست.
خیلی متشکرم از اشارات بجا و ارزشمندی که در رابطه با موضوع عصرگاهی امروز صدای شهر برای ما داشتید. جناب آقای مهندس کامران رحیمی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل و نقل، و به خدا میسپارمتون، ازتون تشکر میکنم. درود بر شما.
متشکرم خانم.
شهروندان عزیز و گرامی، اگر رانندگی میکنید و به تقاطع رسیدید، در صورت توقف طولانی یعنی بیش از 2 دقیقه پشت چراغ قرمز و راهبندان، لطفاً موتور خودروتون رو خاموش کنید.
ترافیک، صدای
در این لحظات در استودیو صدای شهر رادیو تهران مهمان داریم، جناب سرهنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در کنار ما هستند. به صورت حضوری ظاهرا ترافیک سنگینی در محدوده میدان آزادی غرب تهران اتفاق افتاده که کم کیف این شرایط رو می‌خوایم از جناب سرهنگ رازقی بپرسیم. جناب سرهنگ سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین عرض تسلیت.
خیلی متشکرم، سپاس. جناب سرهنگ، غرب تهران محدوده میدان آزادی ظاهرا ترافیک سنگینی داره، این چقدر محدودش وسیع است، تا کجا کشیده شده؟ لطفا قدر برای شهروندان توضیح بدید که حالا ترافیک بیشتر نشه اون ولی نران خودشان هم گرفتار نشن در ترافیک.
بله، به اطلاع برسونم، از 1-2 ساعت قبل مشاهده خرابه یه دستگاه کامین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی قبل از میدان فتح بودیم که متاسفانه این مزیره بر علت شد همزمانی پایان مسابقه فوتبال در استادیوم آزادی و ازدحام مسافری که با توجه به شب تعطیل در محدوده میدان آزادی به ویژه در ابتدای زیرگذر غربی داشتیم مزیر بر علت شد و مشکل ترافیکی در محدوده میدان آزادی و محورهای جانبی به وجود اومد.
از جمله محورهای جانبی
مسیر جنوب به شمال آیت الله سعیدی، مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله، بزرگراه مخصوص کرج، شرق به غرب خیابون آزادی و شمال به جنوب جناح بار ترافیک مضاعفی متحمل شد که یکی از توصیه‌هایی که ما در حال حاضر به شهروندان و رانندگانی که در این محدوده در حال تردد هستن توصیه می‌کنیم که از محورهای جانبی استفاده کنن. برای مسیر جنوب به شمال از بزرگراه یادگار امام، برای مسیر غرب به شرق از آزادراه تهران کرج.
بسیار علی، متشکرم. این از این موضوع. جناب سرهنگ، قبل از اینکه گفتگو را آغاز بکنیم اشاره کردید طرح ساماندهی موتورسیکلت ها آغاز شده و تو فرصتی که هست خیلی خوبه که شهروندان بیشتر با خبر بشن. 8 مورد قراره که با تخلفات برخورد بشه، لطفا توضیح در این باره هم.
بله، همونطور که روزهای قبل هم اطلاع رسانی شده بود، از امروز طرح ویژه برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف یا طرح تشدید با تخلفات موتورسیکلت سوارا شروع شد.
بله،
8 مورد تخلف که مهمترین اونا عبور ممنوع، حرکات نمایشی، عبور از خطوط ویژه، عبور از پیاده رو هست که توسط همکاران من از امروز هم اعمال قانون صورت میگیره. اگه نیازم باشه نسبت به بعضی از تخلفات، انتقال موتورسیکلت های متخلف به پارکینگ، که همینجا هم درخواست دارم، توصیه میکنم که رانندگان عزیز موتورسیکلت حتما همکاری لازم با پلیس داشته باشن و جهت رفاه حال شهروندان، کاربران ترافیک و بهبود وضعیت ترافیکی حتما به این نکات توجه کنم.
بسیار عالی، انشالله که این همکاری هم اتفاق بیفته. خدا قوت به شما میگیم. جناب سرهنگ رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، متشکرم از حضورتون در استودیو صدای شهر رادیو تهران. شبتون بخیر.
تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
به ساعت 20:29 دقیقه و 28 ثانیه رسیدیم.